پیرمردی که دو بازوبند را از من گرفته بود به سلطان گفت: این همان پزشک خودپسند مصری است که تو دیروز او را احضار کردی و نیامد و گفت که امروز می آید و خوب است به سربازان خود بگویی که همکنون با نیزه های خیش شکم او را سوراخ نمایند. سلطان گفت که من اکنون او را نخواهم کشت، زیرا برای این احضارش کردم که دردم را از بین ببرد و چند شب است که نتوانستم بخوابم و در این مدت غیر از غذاهای مایه چیزی نخوردم. پیرمرد مثل کسی که به گریه در آمده گفت: ای صاحب چهار اقلیم، ما در این چند روز در معبد مردوک برای تو قربانی کردیم و لباس سرخ پوشیدیم و طبل زدیم و رقصیدیم تا دردی را که در دهان تو جا گرفته از آنجا خارج کنیم، ولی تو به ما اجازه ندادی که ما دست به دهان تو بزنیم و اگر این اجازه را میدادی میتوانستیم تو را معالجه نماییم و من تصور نمی کنم که این مرد اجنبی بتواند تو را مداوا کند. سلطان خطاب به من گفت: تو کیستی و آیا میتوانی بفهمی که این درد من از چه به وجود آمده است؟ گفتم: من سینوهه طبیب مصری و ابن الحمار هستم و با این که هنوز دهان تو را ندیدم میتوانم بگویم که درد تو ناشی از این است که یکی از دندانهای آسیا به تو دارای جراحت شده و این جراحت در بون دندان جا گرفته و تولید ورم نموده و ورم صورت تو ناشی از همان جراحت دندان است. علت به وجود آمدن این جراحت این است که تو دندانهای خود را به موقع پاک نکردی و وقتی ریشه دندان فاسد گردید آن را بیرون نیاوردی، زیرا وقتی ریشه دندان فاسد می شود باید دندان را بیرون آورد. سلطان گفت: من می دانستم که وقتی ریشه دندان فاسد می شود باید آن را بیرون آورد، ولی درد کشیدن دندان به قدری شدید است که نمی توان آن را تحمل نمود. گفتم: درد کشیدن دندان در مصر شدید نیست و اگر تو مایل باشی من دندان تو را بدون درد بیرون خواهم آورد، ولی امروز نمی توان به این عمل مبادرت کرد. برای اینکه دندان تو ورم دارد و اول باید این ورم را از بین برد و جراحات موجود در بن دندان را خارج کرد و بعد از چند روز مبادرت به کشیدن دندان نمود. سلطان از من پرسید: آیا می توانی که جراحت را از بن دندان من خارج کنی؟ گفتم: بله. و من برای خارج کردن جراحت مجبورم که ورم دندان تو را بشکافم و با اینکه طبق اسلوب تبس کار می کنم که زیاد متحمل درد نشوی، معهازا به تو می گویم که شکافتن ورم برای بیرون آوردن جراحت قدری درد خواهد داشت، زیرا خدایان که درد را به وجود آورده اند سلاطین را مستثنا نکردند و آنها همانند افراد عادی متحمل درد می شوند. من به کاپتا گفتم که فوری آتش فراهم کند تا اینکه من کارد خود را در آتش متحر نمایم، و در حالی که وی آتش فراهمی نمود من قدری شراب توام با اندکی تریاک به سلطان بابل خورانیدم. وقتی او شراب را نوشید و قدری از آن گذشت گفت: تصور میکنم که من دیگر احتیاج به تو ندارم، زیرا درد من رفع شده است. گفتم: این تسکین درد موقتی است و بعد از قدری درد تشدید خواهد شد. وی گفت: تو ممکن است که باز از این دارو به من بخورانی تا اینکه درد من از بین برود. گفتم: دارویی که من در این شراب میریزم و به تو میدهم فقط یک مرتبه بدون ضرر قابل استفاده است و اگر مرتبه دوم و سوم مورد استفاده قرار بگیرد تولید عادت میکند و آن وقت تو برای زنده ماندن محتاج این دارو خواهی بود بدون اینکه دردت را تسکین بدهد. پس بگذار اکنون که درد تو تخفیف پیدا کرده من ورم پای دندان تو را بشکافم و جراحت آن را بیرون بیاورم. سلطان بابل با عمل جراحی کوچک موافقت کرد و من بعد از اینکه کارد خود را در آتش تطهیر نمودم و آن را خنک کردم به وی نزدیک شدم و سرش را زیر بغل گرفتم و دهانش را گشودم. با اینکه قدری خوردن تریاک درد او را تخفیف داده بود بعد از اینکه ورم دهان او را شکافتم از درد فریاد زد و شیر او برخاست و دم تکان داد و قرید، ولی حمله نکرد. بعد از آن پادشاه بابل دیگر ننالید، زیرا درد از بین رفته بود و بیرون آوردن جراحات از دندان مانع از این می‌گردید که صحبتی بکند. وقتی جراحات دندان را خارج کردم گفت: ای طبیب مصری، تو مردی گران قیمت هستی، برای اینکه من اکنون هیچ احساس درد نمی کنم. طبیب سال خورده که حضور داشت گفت: اگر تو به من اجازه می دادی که ورم دهان تو را بشکافم، من هم مثل این مرد مصری می توانستم جراحات ورم را بیرون بیاورم تا اینکه درد تو رفع شود. من گفتم: این مرد راست می گوید، و اگر سلطان موافقت می کرد که این مرد ورم دهان او را بشکافد، همین نتیجه گرفته می شد، ولی این مرد سال خورده جرأت نداشت اصرار نماید و ورم دهان تو را بشکافد، زیرا می ترسید سبب خشم تو شود. در صورتی که یک پزشک باید جرأت داشته باشد و از خشم بیمار ولو سلطان باشد نه هراسد، و من در طبس هرگز از بیماران نمی ترسم. پادشاه بابل که از درد به کلی آسوده شده بود گفت: سینوهه، با اینکه تو مردی جسور هستی و با تهور صحبت می کنی، من از جسارت تو صرف نظر می نمایم، زیرا مردی لایق می باشی. در اینجا هیچ کس نباید یک سلطان را در حال نالیدن ببیند، و غلام تو مرا در حال نالیدن دید، ولی من این را هم صرف نظر می کنم، زیرا غلام تو مرا خندانید و سبب تفریح من شد. بعد خطاب به کاپتا گفت: یک مرتبه دیگر هم خیز بردار و مرا بخندان. کاپتا گفت: من این کارو نمی کنم، برای اینکه برخلاف حیثیت و وقار سال خوردگی من است. سلطان گفت: من اکنون کاری خواهم کرد که تو حیثیت و وقار سال خوردگی خود را فراموش نمایی. سلطان اشارهی به شیر خود کرد و شیر برخاست، و سلطان کاپتا را به شیر نشان داد و جانور سر بزرگ خود را به طرف کاپتا برگردانید، آنگاه با قدم‌های آهسته به سویش روان شد. هرچه شیر به کاپتا نزدیک می شد، غلام من عقب می رفت، تا اینکه به یک ستون رسید، و در این موقع شیر دهان گشود و قرید، و کاپتا از شدت وحشت ستون را گرفت و مثل یک میمون که در مصر از درخت ها بالا می رود به چابکی از ستون بالا رفت. سلطان طوری می خندید که به چپ و راست و عقب و جلو خم می گردید، و وقتی که از خنده سیر شد اظهار کرد که گرسنه هستم و برای من غذا بیاورید. طبیب سال خورده از این حرف خوشوقت شد، زیرا میل سلطان به غذا نشان می داد که وی سالم شده و اشتهایش بازگشته است، و چند لحظه دیگر برای وی غذا آوردند. چون سلطان مشغول خوردن غذا شد، دیگر به غلام من توجه نکرد و شیر از پای ستون برخاست و نزد سلطان آمد، و غلام من توانست از ستون قدم بر کف اتاق بگذارد. من به سلطان گفتم: اکنون درد دندان تو از بین رفت، ولی چون دندانت خراب شده باز دچار درد خواهی شد و چاره نداری جز اینکه دندان معیوب را بکشی، و من فکر میکنم که تو به شیرینی خیلی علاقه داری و خوردن شیرینی زیاد دندانهای تو را خراب کرده، زیرا در اینجا شیرینی را با شیره خرما تهیه میکنند و این شیره برای دندان زیان دارد، ولی در مصر شیرینی به وسیله قندی تهیه می شود که حشرات به وجود می آورند و قند مزبور به دندان صدمه نمی زند. سلطان گفت: مگر حشرات می توانند قند تهیه کنند؟ گفتم: بله، یک نوع حشره در مصر وجود دارد که شبیه زنبورهایی است که در کشور روی خرما می نشینند و آن را می خورند، ولی کوچکتر از این زنبورهاست، و این حشره یک قند لذیذ و شیرین تهیه می کند که به دندان صدمه نمی زند و برای تقویت بدن خیلی مفید است. سلطان گفت: تو از خوشباوری ما استفاده می کنی و دروغ می گویی، زیرا زنبور نمی تواند قند تهیه کند. گفتم: یک مرد راستگو گرفتار وضع مشکل می شود، زیرا اگر راست بگوید دیگران باور نمی کنند، و همانطور که تو باور نمی کنی که در مصر زنبورها قند تهیه کنند. اگر من به مصری ها بگویم که در بابل مرغی وجود دارد که پرواز نمی کند و پیوسته با انسان زندگی می نماید و هر روز یک تخم به قدر تخم تمساح می گذارد، هیچ کس حرف مرا باور نخواهد کرد، و من اگر بتوانم از این مرغ ها به مصر می برم تا مردم آنها را ببینند و قبول کنند که من دروغ نمیگویم. سلطان گفت اینک بیا و با من غذا بخور. گفتم من به یک شرط با تو غذا میخورم و آن این است که دستور بدهی به غلامان مهمانخانه که مرا با تخت روان اینجا آوردند غذا بدهند، زیرا آنها گرسنه هستند. سلطان امر کرد که به غلامانی که مرا آورده بودند غذا بدهند و به آنها شراب خرما بنوشانند، زیرا در بابل شراب را از خرما تهیه می نمایند. فصل 15 پیشگویی وقایع آینده. هنگامی که من می‌خواستم از کاخ سلطنتی خارج شوم، سلطان گفت سینوهه، ما یک جشن در پیش داریم و آن جشن پادشاه دروغی است و در این روز تو باید بیایی و این جشن را تماشا کنی، زیرا یقین دارم که در کشور مصر این جشن وجود ندارد. گفتم بسیار خوب، خواهم آمد. سلطان خنده کنان گفت در آن روز غلام تو دیدنی خواهد بود. پرسیدم برای چه؟ سلطان گفت برای اینکه خیلی از مردم را خواهد خندانید. در بازگشت به مهمانخانه، غلامان حامل تخت روان که از طعام و شراب سیر شده بودند آواز می‌خواندند و مرا مدح می‌کردند و مردم هم که عقب آنها حرکت می‌نمودند دوست داشتند و مثل آنها آواز می‌خواندند و مرا مدح می‌کردند. این موضوع سبب شهرت من در بابل شد و مردم می‌گفتند سینوهه طبیب مصری مردی است که غلامان حامل تخت روان خود را سیر می‌کند. قبل از اینکه جشن پادشاه دروغی که من تصور نمی‌کنم چه در بابل یا در هیچ کشوری وجود داشته باشد آغاز شود و من این جشن را خواهم گفت، چون قرار بود که دندان پادشاه بابل را بکشند، بوراوریاش مرا احضار کرد و من قبل از کشیدن دندان قدری تریاک وارد رگ او کردم و تقریبا بدون درد دندان او را کشیدم و اطبای بابل که حضور داشتند و تصور می کردند که سلطان به مناسبت درد کشیدن دندان مرا به قتل خواهد رسانید، بسیار حیرت نمودند و از من پرسیدند چه شد که پادشاه احساس درد شدید نکرد. گفتم دارویی که من وارد رگ او کردم داروی خاصیت از بین بردن درد و یکی از داروهای درجه اول مصر است و این دارو از پوست یک گیاه گرفته می شود و گیاه مزبور را فقط کاهنین مصر می کارند و وظیفه تهیه این دارو از پوست آن گیاه بر عهده آنها می باشد و هرگز راز تهیه این دارو را به عامه مردم نمی آموزند، زیرا چون این دارو هر گونه درد را از بین می برد، اگر به دست مردم بیفتد دیگر مردم از درد نخواهند ترسید و نظم جامعه برهم می خورد، زیرا هیچ کس از مجازات بدنی بیم نخواهد داشت. سلطان گفت من میل دارم که قدری از این دارو داشته باشم. گفتم من قدری از این دارو به تو خواهم داد، مشروط بران که جز طبق راهنمایی من به کار نبری، زیرا این دارو اگر برخلاف دستور به کار برده شود مانند زهر سبب اتلاف خواهد شد. پادشاه پرسید اینا که دندان مرا بدون درد بیرون آورده ای چه پاداشی می‌خواهی؟ گفتم من احتیاجی به زر و سیم ندارم، زیرا می‌توانم از علم خود زر و سیم به دست بیاورم، ولی مایلم که قدرت تو را ببینم و مشاهده کنم چقدر قشون داری تا وقتی به مصر برمیگردم مدح قدرت تو را بخوانم و همه از شنیدن اوصاف تو حیرت نمایند. این است که درخواست می‌کنم دستور بدهی که قشون تو رژه بروند تا اینکه من سربازان و عرابه‌های جنگی تو را تماشا کنم. پادشاه درخواست مرا پذیرفت و من از این موضوع خوشوقت شدم، زیرا می توانستم به قدرت نظامی پادشاه بابل پی ببرم.
قبل از روز رژه به کاپتا گفتم که سربازان و عرابه های پادشاه بابل را بشمارد و بداند چند سرباز و عرابه در قشون بوراگوریاش هست. کاپتا گفت من این همه عدد از کجا بیاورم که به وسیله آنها سربازان بابل را بشمارم؟ چون میگویند که شماره سربازان بابل از شماره ریکای بیابان زیادتر است. گفتم ابله، لزومی ندارد که تو سربازان را یکا یک بشماری، زیرا هر دسته سرباز عقب یک علامت حرکت می کنند و اگر تو علامتها را بشماری شماره سربازان به دست می آید. در روز رژه پادشاه ریش مصنوعی بر زنخ نهاد و من دیدم که فقط سربازانی که در خود بابل بودند اسلحه در دست دارند و آنهایی که از ولایات برای رژه احضار شدند اکثر نیزه نداشتند و چشمهای همه معیوب بود. من 60 بار عبور 60 دسته سرباز را که دارای علامت بودند شمردم و متوجه شدم که هر دسته سرباز 60 بار 60 سرباز است، زیرا در بابل عدد 60 مقدس می باشد و عرابه های جنگی پادشاه هم 60 بار 60 عرابه بود. عرابه ها را با فلزی عجیب و جدید موسوم به آهن ساخته بودند و از زیر هر عرابه 2 پیکان آهنی بزرگ بیرون آمده بود که در جنگ خیلی خطرناک تر است، ولی من دیدم که پیکان‌ها زنگ زده و چرخ بعضی از عرابه‌ها هنگام رژه از آن جدا می‌شد. سربازها با صفوف 60 نفری حرکت می‌کردند که رژه زودتر تمام شود و عرابه‌ها با صفوف 15 عرابه حرکت می‌نمودند. در بین سربازان پادشاه بابل فقط سربازان گارد مخصوص او جالب توجه بودند، ولی بعضی از آنها آنقدر فربه بودند که نمی توانستند به آسانی راه بروند و راه رفتن آنها باعث تفریح تماشاچیان می شد. وقتی شب فرا رسید سلطان مرا احضار کرد و گفت سینوهه، آیا امروز قشون مرا دیدی؟ گفتم دیدار قشون تو امروز چشمهای مرا سیاه کرد، زیرا سربازان تو از ریکهای کنار دریا و ستارگان آسمان بیشتر هستند و من بعد از دیدن قشون تو فهمیدم که تو نیرومند ترین پادشاه زمین هستی. پادشاه بابل گفت سینوهه، قبول درخواست تو برای من گران تمام شد، زیرا چون من رژه را ترتیب دادم باید مدت چند روز تا وقتی که سربازان از اینجا به ولایت خود مراجعت نکرده اند با آنها قضا بدهم و هزینه قضای آنها به قدر مالیات یک ایالت من در مدت 1 سال خواهد شد. در این چند روز که سربازان در اینجا هستند رسوایی های بزرگ به وجود خواهد آمد، برای اینکه متعرض زنها می شوند و نمی توان جلوی آنها را گرفت و بعد از اینکه رفتند تا مدت 1 ماه جاده ها ناامن خواهد بود، زیرا این سربازان تا به ولایت خود برسند در راه هر کس را که ببیند لخت می نماید. ولی با این وصف من خوشبختم که توانستم ارتش خود را به تو نشان بدهم و تو قدرت مرا ببینی. اینک بگو که آیا فرعون مصر دارای 1 دختر هست؟ پرسیدم که به دختر فرعون مصر چه کار داری؟ پادشاه بابل گفت من میل دارم که دختر او زن من بشود و گرچه اکنون دارای 400 زن می باشم، ولی هیچ یک از آنها دختر سلطان مصر نیستند و من خیلی میل دارم همسری داشته باشم که دختر فرعون مصر باشد. گفتم بوراگوریاش، آگاه باش که از روزی که جهان به وجود آمده دختر فرعون مصر پیوسته زوجه برادر خود می شود و اگر برادر نداشته باشد شوهر نمی کند، بلکه به معبد می رود و کاهنه می شود و این حرف که تو می زنی نسبت به خدایان مصری کفر است، ولی من از حرف تو رنجش حاصل نمی کنم، زیرا تو خدایان مصری را نمی شناسی. پادشاه بابل گفت سینوهه، آگاه باش که من تصمیم گرفتم که دختر فرعون را زوجه خود کنم و اگر فرعون دختر خود را به من ندهد من قشون خود را وارد خاک او خواهم کرد و مصر را ویران خواهم نمود و دختر او را به زور متصرف خواهم شد. گفتم بورا بوریاش، فرعون مصر هنوز خیلی جوان است و تازه زن گرفته و دارای دختر نشده و به فرض اینکه خدایان مصری دادن دختر فرعون را به یک بیگانه من نمی کردن، او که دختری ندارد، نمی تواند که دخترش را به تو بدهد. پس صبر کن تا اینکه دارای دختر شود و بعد به فکر استفاده از دختر او باش. سلطان گفت سینوهه، من امروز مدتی طولانی در میدان نشستم و عبور سربازان را مشاهده کردم و خسته شدم و میل دارم که به حرم خود روم و قدری استراحت کنم و تو هم که طبیب هستی و می توانی همه جا بروی، با من بیا تا زنهای مرا ببینی و از نزدیک با آنها صحبت کنی و دریابی که بسیاری از پادشاهان بهترین دختران خود را به بابل فرستادند تا به عنوان زوجه من وارد این حرم شوند. و من اگر گفتم میل دارم دختر فرعون مصر زوجه من شود، فقط برای آن بود که میخواستم با فرعون مصر باب تازه‌ای از دوستی باز کنم. گفتم بورا بوریاش، من هم به تو گفتم که فرعون مصر دختری ندارد که او را به همسری تو درآورد. بورا بوریاش گفت اکنون تو میتوانی از میان زنانی که در حرم من خدمت میکنند و همه دختران خانواده هایی برجسته هستند، یکی را انتخاب کنی و او را با خود ببری. من که از شنیدن این سخنان به شدت ناراحت شده بودم، گفتم بورا بوریاش این حرف را نزن، زیرا پسندیده نیست که مردی زنی را از حرم خود ولو خدمتکار باشد به دیگری بسپارد. بورا بوریاش گفت اگر آن زن زوجه تو بشود خیلی هم پسندیده است. و بعد از من پرسید که تو چند زن داری؟ گفتم من زن ندارم. بورا بوریاش با تعجب پرسید مگر تو بیمار هستی؟ گفتم نه. پادشاه بابل پرسید اگر بیمار نیستی چگونه میتوانی بدون زن زندگی کنی و مشغول طبابت باشی؟ زیرا مرد تا وقتی زن نگرفته حواسش جمع نمیشود و نمیتواند خود را به کاری مشغول نماید. با اینکه من نمیخواستم که وارد حرم سلطان شوم، پادشاه بابل مرا با خود برد و من دیدم زنهای او از ملل گوناگون همه جوان و زیبا هستند و هر یک از آنها لباس ملی خود را پوشیدند. بعضی از زنها چون تازه از کشورهای دوردست به وسیله فروشندگان برده آورده شده بودند، نمی توانستند به زبان بابلی تکلم نمایند، ولی همه می خندیدند و هر زن می کوشید که طبق آداب و رسوم کشور خود به ما احترام بگذارند. وقتی آنها شنیدند که سلطان می گوید من یک طبیب مصری هستم، خوشحال شدند و بعضی از شادی هلهله کردند. سلطان به من گفت که هر یک از اینها را که میل داری انتخاب کن، ولی من نمی توانستم یکی را انتخاب کنم و از آن گذشته از خشم و تغییر رأی سلطان می ترسیدم، زیرا وقتی انسان با یک پادشاه بلهوس به سر می برد باید احتیاط نماید، زیرا یک مرتبه رأی پادشاه تغییر می کند. این بود که گفتم من چون در مسافرت هستم و برای گرفتن علوم آمده ام زن اختیار نمی نمایم، زیرا خدایان ما گفتند که وقتی مشغول تحصیل علم هستید از زن گرفتن خودداری کنید. ای خدایان مصر، من از شما معذرت می خواهم که این دروغ را از زبان شما گفتم، ولی برای اینکه سلطان بابل را متقاعد نمایم چاره دیگری نداشتم. زنان حرم وقتی که از پاسخ من به پادشاه مطلع شدند، ابتدا حیرت کردند و بعد به تمسخر و تحقیر پرداختند و گفتند اکنون معلوم می شود که طبیبان مصری در جوانی به فرا گرفتن علوم می پردازند و در پیری ازدواج می کنند. سلطان هم که تصور می کرد که با دادن یکی از زنهای خود به من مرا بسیار خوشحال خواهد نمود، افسرده شد و گفت اگر تو مرا از درد دندان نجات نداده بودی اکنون می گفتم تو را به قتل برسانند. بعد مرا مرخص کرد و قبل از اینکه بروم باز راجع به جشن پادشاه دروغی صحبت نمود و گفت بهار فرا رسیده و موقع جشن پادشاه دروغی نزدیک شده و خود را برای لذت بردن از این جشن آماده کن. قبل از اینکه راجع به جشن پادشاه دروغی صحبت کنم، باید موضوعی را که مربوط به من است بگویم. یک روز برای تماشای شیشه بزرگ کننده به برج مردوک رفته بودم. این شیشه که تصور نمی کنم در هیچ نقطه از جهان باشد، در بابل ساخته می شود و شیشه است ضخیم، بسیار شفاف، مانند یک قطعه یخ، درخشنده و بدون کدورت. ولی وقتی انسان از پشت این شیشه نظر می اندازد، به قدری آن را بزرگ می نماید که سبب وحشت می شود. روزی که من برای دیدن شیشه رفته بودم، موری را آوردند و من شیشه را به دست گرفتم و از پشت آن مور را نگریستم و نزدیک بود که از وحشت بگریزم، زیرا مورچه آنقدر بزرگ شده بود که از حیث جسه به یک اسب آبی شباهت داشت. بعد از اینکه شیشه بزرگ کننده را دیدم، به طبقه فوقانی برج که جایگاه منجمین است رفتم و از آنها درخواست کردم که طالعه مرا ببینند. چون من نمی دانستم در این چه تاریخ و کجا متولد شدم، آنها نمی توانستند که آینده مرا پیش بینی کنند. اما به من گفتند که تو مصری نیستی. گفتم تردیدی وجود ندارد که من در درون سبدی بودم که روی رود نیل حرکت می کرد و زنی که مرا به فرزندی پذیرفت آن سبد را از روی آب گرفت. منجمین گفتند با اینکه تو را روی رود نیل یافتند، تو نه مصری هستی و نه اهل کشور دیگر و به هر نقطه از جهان بروی در آنجا یک بیگانه به شمار می آیی. گفتم این گفته قابل قبول نیست، زیرا در جهان بالاخره نقطه‌ای وجود دارد که من در آنجا متولد شدم و آنجا وطن من می باشد و در آن وطن مردی بیگانه به شمار نمی آیم. منجمین گفتند در جهان نقطه‌ای که تو در آنجا متولد شده باشی وجود ندارد. گفتم پس من در کجا متولد شدم؟ یکی از منجمین گفت شاید تو فرزند خدایان هستی و از آسمان به زمین آمدی. گفتم در کشور ما فقط یک نفر فرزند خدایان است و او هم فرعون می باشد. منجمین گفتند در هر حال طالع تو اینطور نشان می دهد که تو در این جهان به هر جا که بروی در آنجا بیگانه هستی و نقطه ای نیست که وطن تو باشد و چون چنین است ناگزیر تو از آسمان آمده ای و فرزند خدایان می باشی. آن وقت من با شگفت دیدم که منجمین مقابل من سر فرود آوردند و پرسیدم برای چه این کار را می کنی؟ و آنها جواب دادند ما یقین نداریم که تو فرزند خدایان باشی، ولی می دانیم که در این جهان متولد نشده ای و لذا شرط احتیاط این است که به تو احترام بگذاریم. تو اگر براستی فرزند خدایان هستی، از طرف ما قصوری سر نزده باشد و نزد خدایان مسئول نشدی. من که می دانستم فرزند خدایان نیستم، از این حرف بسیار تعجب کردم و آن را به حساب کم عقلی و خرافه پرستی منجمین گذاشتم.